أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سعى رجيء به این آیات شریف بود و به اینجا رسید. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. این آیه شریف استفهامی درش هست، استفهام توبیخی است، یک نوع عتابی درش هست. مخاطب مشرکین هستند، کسانی که منکر معاد و بعث بودند، که در آیات گذشته استبعادی که آنها نسبت به خلق جدید یعنی بعث انسان و از طرفی استهزایی که در این رابطه داشتن در آیات گذشته بود. یقولون انا لمردودون فی الحافره، این حرفو می زدن. اذا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کره خاسره. اینها نسبت به قیامت و خلقت جدید انسان بعد از مرگ حشر و نشر را انکار می کردند و بعید می شمردند و سپس به مسخره می گرفتند. یک نوع استدلالی هم داشتند. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَهْ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَهْ. در اینجا خداوند به طور تفصیل وارد می شود و اونها را به زیر سؤال می کشد. خوب دقت کنید. یقولون، اونها می گفتند ائننا، آیا ما، سوال بکردن به نحو سؤال. لمردودون فی الحافره، ما دو مرتبه برگشت میکنیم به همون خلقت اولیه. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، وقتی که ما استخوان پوسیده و ریزه ریزه شدیم دو مرتبه برمی‌گردیم. در اینجا اونا زیر سوال کشیده میشن. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیا شما از نظر آفرینش سخت‌تر شدیدتر هستید یا آسمان؟ سوال شما سوال کردی؟ ما هم سوال میکنیم از شما. این که دارد انتم اشد خلقا ام السماء، شدت خلقت ممکن است در سه رابطه مطرح بشه: از نظر عظمت، اتقان و از نظر دوام. یعنی شما از نظر خلقت بزرگ ترید، استوار ترید و با دوام ترید یا آسمان؟ اشد خلقن دارد، شدت در ربط با آفرینش می شود در سه رابطه بزرگی: استواری، دوام و استمراریش مورد نظر قرار بگیره. شما از نظر خلقت عظمت دارید، از نظر اتقان در خلقت، دوام کدوم؟ جواب خیلی روشن است. این آسمان و اون موجوداتی که تشکیل دهنده آسمان است، که اینجا مراد از سما جهت علوی تمام موجودات آسمانی است، کرات، منظومه های شمسی، کهکشان ها، سحابی ها، برو انتم اشد خلقا ام السما. زیر سوال کشی جواب خیلی روشنه و اونیست که سما، من یه انسان ضعیف، عظمت خلقت اوست، اتقان در خلقت از نظر نسبی اوست، دوام که من هیچم، بخواد عمر منو با دوام و عمر اونها مقایسه نمیشه. خب بعد بسیار زیبا میفرماید بناها. سوالو کرد، بعد یه بناها دارد، یعنی آفرید، بنیان گذاشت اون آسمان را. کی؟ خدا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیا شما از نظر آفرینش سخت‌تر، استوارتر، با دوام ترید یا آسمان؟ که آفریده خدا او را و ساخته است او را. از همین جاست که ت تمام مسائلی را که در ربط با استبعاد بود رد بشه، که بعد حالا عرض بکنم دیگه جا نمیماند برای مطلبش. این عظمتی که در ربط با خلقت آسمان است، خلقت ابتدایی او مشکل تره، یا توی انسان ضعیف که در برابر او هیچی. میگی او، این خب یه نوع استدلال است. پس خلقت ابتدایی تو در ربط با خلقت ابتدایی او چیه؟ هیچ. سخت. بعد بیاید خلقت جدید رو بگیرید، اون چه که مشکل است خلقت ابتدایی است. اگر خلق کرد دو مرتبه بخواد همون را مجدداً درست کند آسان‌تر است دیگه. چه زیبا استدلالی است. فشرده اون آسمان و اون عظمت، اون سخت‌تر خلقتش تا تو، خلقت ابتداییش. اون وقت تو خلقت ابتدایی چیه؟ هیچ. اصلا به چیز نیورده قرآن. اینقدر کوچک است. اون وقت خلقت جدید تو مشکله دیگه. او هیچ در هیچ است. بعد دارد رفع سمکها فسواها. سمک در لغت به معنای سقف خانه یا از بالای خانه تا به پایین، یا بلندی و قامت از هر چیزی رو نوشتم. و در اینجا همون مسئله سقف است. و رفع سمکها فسواها، یعنی برافراشت خداوند سقف آسمان را. پس آن را هم هماهنگ قرار داد. تسویه در لغت نسبت به اشیایی که مرکب باشند، دارای اجزاء باشند، هر جزئی را در جای متناسب با خودش قرار بدند، این رو بهش میگن تسویه. نه اینکه اجزاء را، هر جزئی را مساوی با جزء دیگه، یعنی مثلا فرض کن نظر مقداری اگر یه سانت اونم یه سانت قرار بدن، نه، چون غلطه. تسویه به معنای این نیست که یه مرکب وقتی تشکیل میشه اجزایش، خدمتتون عرض شود که اینها از نظر مقدار مساوی با یکدیگر باشند. از نظر وزنی، از نظر مثلا فرض کنید که متری امثال این حرفا، نه این نیست، اشتباه است. نه، یه مرکب، یک موجودی که دارای اجزا است، هر جزئی را در جای متناسب با او قرار دادن. در آیه شریفه دارد و اذا سویته نفخت فیه من روحی، ظاهرا آیه شریفه باید چنین باشد. اونگاه که پیکره انسان را، این جسمش را، از نظر اجزاش هر کدام را در جای متناسب با خودش قرار داد، که این رو در سور گذشته به طور تفصیل عرض کردم، در جای خودش قرار داد، اونگاه بود که به او روح دمیده شد. قرآن و رفع سمکها فسواها، سقف آسمان را برافراشت. انسان از نظر دید ظاهریش اینجوریست دیگه، یک کنهو سقفیست بالای سرش. در آیه گذشته راجع به اصل خلقت و آفریدش آسمان وارد میشه که میفرماید انتم اشد خلقا ام السما، در ربط با اصل خلقت آسمان. در این آیه شریفه در چگونگی اوست اشاره به حکمت الله تعالی است، و این است که مسئله خلقت آسمان، اصل خلقتش، ثم و چگونگی خلقتش، که هر کدام در جای مناسب خود قرار گرفته، و رفع سمکها فسواها، پس اون آسمان را هماهنگ قرار داد، یعنی موجودات سماوی را، در اینجا عرض کردم صحبت فضا نیست، یعنی جمعی موجودات آسمانی که می شود گفت، یعنی غیر زمین، غیر زمین، اون که از موجودات رو که انسان می بیند همیشه در جهت علوی می بیند، آسمان می بینه. غیر زمین اینجوریست دیگه، انسان که می بینه تمام کرات رو که انسان میبینه به سمت بالا میبینه. و اغفش لیلها و اخرج ضحاها، در لغت غفش اینطور غفش اللیل، یعنی اونگاه که شب تاریک بشه، تاریکی شب رو اونجوری میگه، یعنی تاریک شد شب، غفش اللیل، اغفش به معنی اینکه تاریک کرد، اغفش الله اللیل، یعنی خداوند شب را تاریک کرد، تاریک گردانید شب را. زوها در لغت به معنای به اصطلاح می‌نویسن چاشتگاه، و اون وقتی که خورشید نور افشانی می‌کند و اشراق نور آفتاب و پهن شدن آفتاب و امتداد روز و اینها، ولی در اینجا مراد خود روز است، چون در مقابل لیل قرار گرفته، از این مقابله، چون در مقابل لیل است، این اینجا مراد روز است. و اغفش لیلها و اخرج ضحاها، شبش را تاریک گردانید. شب چیو؟ شب آسمان، مرز زمیر آسمان. و اغفش لیلها، یعنی شب آسمان را تاریک گردانید. و اخرج ضحاها، و روزش را ظاهر کرد و آشکار کرد و برون آورد. این که نسبت لیل را میگوید تاریک گردانید شب آسمان را، ظاهر گردانید روز آسمان را، نسبت به آسمان میدهد جهت این است که سبب اصلی روز و شب چه موجودات سماوی هستند، اونا سبب هستند. یعنی نور خورشید است که یک موجود سماوی است، آسمانی است، اوست که بودنش روز را و نبودش چی؟ شب را تشکیل میده. حالا میخواد در ربط با خدمتون عرض شود که گردش فرض کنید زمین باشد و در ربط با خود زمین اصلا مطرح کنیم یا نه کرات دیگر آسمانی، فرق نمی کنه چون روز و شب انحصار به زمین ندارد. منظومه های شمسی غیر خورشید چی دارد؟ روز و شب دارد، چون سبب اصلی اونجا بوده. از نظرت تشکیل دادنش روز و شب را، لذا می‌فرماید و اغفش لیلها و اخرج ضحاها. بعد می‌فرماید و الارض بعد ذلک دحاها، و زمین را پس از آن بگسترانید. ده در لغت به معنای گسترانیدن است، راندن هم گاهی استعمال شده. بعد عرض میکنم که بعضی ها همون حرکت خاص گرفتند ده را، چون در بعضی از استعمالات عرب دیدن که او را هم بعد عرض میکنم. والارض بعد ذلک دحاها، صحبت در این است این که دارد و زمین را پس از آن، بعد از ذلک، در اینجا مراد چیست؟ آیا بعدیت زمانی است؟ یعنی بعد از آنی که خداوند آسمان را خلق کرد و سقفش را برافراشت و هماهنگ قرار داد و شبش را تاریک گردانید و روزش را ظاهر و آشکار کرد، بعد زمین را بگسترانید، بعدیت زمانی است یا بعدیت رتبی و مقامی است یا اصلا نه بحث بعدیت زمانی است و نه رتبی و مقامی است، بلکه بعد به معنای اضافه است. یعنی به اضافه اون کارها این را هم خداوند قرار داد و او این بود که زمین را بگسترانید. در اینجا بعضی خیال کردن اگر بعدیت زمانی بگیریم میشه ازش استفاده کرد که خلقت زمین بعد از خلقت آسمان ها بوده. بعد هم چون در آیات قرآنی راجع به خلقت آسمان و زمین هست و گفتن خب یه نوع سازگاری پیدا نمیشه و در اشکال قرار میگیریم، ولی نه اینجور نیست. والارض بعد ذلك دحاها، نیست به این که بعد از خلقت اونها زمین را آفرید، نه، گسترش زمین بعد از اون جریانات بوده. ممکنه خلقتش چی باشه؟ قبل بوده. بس مثل گستراندن زمین است نه خلقت زمین. والارض بعد ذلك دحاها، یعنی زمین را پس از آن بگسترانید. خب زمینی بوده که بعد گسترده شده، ممکن است به اینکه خلقتش قبل از این جریان بوده. لذا نه، اشکالی از این ناحیه متوجه نمیشه که بعضی از مفسرین یه مقدار اینجا تلاش میکنن. بعضی هم که آمدن ده ها رو در اینجا به معنای چرخش و گردش گرفتن، کسانی که از اهل هیئت بودن گفتن چون ده ها استعمال شده در لغت عرب نسبت به اون موجودی که به دور خودش بچرخد، در این حال یه حرکت دیگری هم داشته باشد اضافه بر چرخش دور خودش، و بعد گفتن این اشاره به حرکت وضعی و انتقالی زمین است. البته این در ربط با اون فن خاصشون بوده و خواستن به این که اینجا ده ها رو خدمتتون عرض شود که اینطور معنا بکنن. ده به معنی راندن هست، اما این خصوصیت چرخش به دور خود و در این حال این که داره دور خودش میچرخه یه حرکت دیگری هم پیدا کنه، مثل قرقره که فرض کنید روی چرخ قرار دادن، هم موقعی که داره نخش وامیشه هم دور خودش میچرخه، هم بالا میره هم پایین میاد، مثلا فرض کنید. نه، خدمت رو هر شود که ظاهرش از نظر لغوی و جنبه های تفسیری و اون چرا که در روایات و آثار اسلامی داریم مسئله گسترش زمین است، یعنی انبساط و پهن شدن زمین که یک نوع امتنانی است که حق تعالی نسبت به بندگان دارد تسطیح زمین را که روش اینها زندگی کنند. بعد دارد اخرج منها ماءها و مرعاها، یعنی بیرون آورد از زمین آبش را و چراگاهش یا نباتاتش را. چون مرعا ممکنه اسم مکان باشد که چراگاه است، ممکنه مصدر نیمی به معنای اسم مفعولی باشد به معنای جویده شده از گیاه باشد، هر دوش میشه. مراد از اخراج ماء زمین که خداوند بیرون آورد از زمین آبش را و گیاهش را، که اینها آبشون از زمین می جوشد و بیرون میاد، نهرهایی که جاری است، و مرعاها که عبارت مرعا عبارت از گیاهانی باشد که رویده می شود، هر نوع گیاه چه انسان استفاده کنه ازش که حیوان استفاده کنه ازش فرق نمی کنه. و الجبال ارساها، کوها را استوارشون کرد. یا استوارشون داشت، چون ارساها به معنای اثبته ها یعنی ثابت قرار داد او را. این هم باز اشاره به یک جهت و این است که چه بسا از نظر طبیعی همین کوها هستند که یک نوع ارتعاشات زمین رو چیکار میکنن، اینها خونسا میکنن. در آیات دیگر دارد، بله، والجبال اوتادا، ظاهرم تعبیر این است به عنوان میخ زمین، که اینها آبشون از زمین میجوشد و بیرون میاد، نهرهایی که جاری است و مرعاها که عبارت مرعا عبارت از گیاهانی باشد که رویده میشود، هر نوع گیاه که انسان استفاده کنه ازش که حیوان استفاده کنه ازش فرق نمی کند. والجبال ارساها، کوها را استوارشون کرد. یا استوارشون داشت، چون ارساها به معنای اثبته ها یعنی ثابت قرار داد او را. این هم باز اشاره به یک جهت و این است که چه بسا از نظر طبیعی همین کوها هستند که یک نوع ارتعاشات زمین رو چیکار میکنن، اینها خونسا میکنن. در آیات دیگر دارد، بله، والجبال اوتادا، ظاهرم تعبیر این است به عنوان میخ زمین کوها رو یاد میکنن. البته در این حال مخازنی هم هستند اونها نسبت به آبها، معادنی که انسان ها ازش چی میکنن؟ استفاده میکنن و امثال اونها. بعد میفرماید متاعا لکم ولانعامکم. متاع تعلق است به معنای هر چیزی که انسان از او بهره بگیرد، تمتع ببرد، متمتع شود ازش، این میشه متاع. متاعا لکم ولانعامکم، یعنی به جهت بهره‌مندی شما و چارپایان که شما ازش استفاده میکنید، چارپایان شما یا حیوانات شما. در این که در اینجا دارد متاعا لکم ولانعامکم، این متاع چیه؟ آیا مراد ما است و مرعا؟ اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم، که آبها و گیاهان این برای این که متاع شما و اون حیواناتی باشد که شما از اون حیوانات استفاده میکنید، متاع برای شما اونا باشه. یا نه، همه امور گذشته بود که شمارش فرد و میشود گفت به این که به همه امور برمیگردد. چرا؟ چون بل جبال ارساها فاصله شده اینجا، اگر بلا فاصله بود که اخرج منها یعنی من الارض ماءها و مرعاها متاعا لکم و لانعامکم، این احتمال که بسا ظاهر بود قوی بود. ولی بعد از آیه شریفی که دارد اخرج منها ماءها و مرعاها دارد والجبال ارساها، فاصله انداخت. پس کوها رو مطرح کرده است که کوها را استوارشون داشت. بنابراین به همه امور گذشته برگشت میکنه، یعنی سراسر این نظام خلقت رو که تو داری ببینی چشمنداز توست، از آسمان گرفته تمام موجودات سماوی با اون حالت تصویعی، اون حکمتی که درش به کار برده شده، شب و روزی که از او تشکیل می شود، زمینی را که گسترده است، آب و گیاهی را که از زمین بیرون می آورد، کوهایی را که اینها را برپا داشته، همه و همه اینها برای چیه؟ متاعا لکم و لانعامکم. همه اینها برای بهره‌مندی توی انسان و چی؟ انعامت با توی انسان، ولی انعامکم باز برگرد به تو انسان، او حیواناتی که تو میخوای ازش استفاده کنی. خلاصه میشه برای بهره‌مندی تو حیوان دوپا، به تعبیر من که اولش حیوان دوپا هست. خب دونه دونه اینها رو شمارش میکنه، میخواد چی بگه؟ خداوند به حسب ظاهر آیات شاید اشاره به دو جهت. اول استبعاد میکنی، تا حالا بعید میدونی که دو مرتبه تو رو خلقت کنه. این برنامه را نگاه کن، خلق جدید تو، بعد این بعیده، مسخره میکنی بازگشتت را. یک اشاره به این، دو آیا تمام این برنامه ها برای این بود؟ برای تو دیگه، بهره‌مندی تو. و تو چیکار کنی؟ با تمام این تشکیلات، همه و همه تو، تو هم بیای تو دنیا مثل یک حیوان دوپای دیگری، یک مشت ارزاق را برداری و مصرف کنی و تبدیل به نجاست، هر کاری هم که دلت میخواد بکنی، بعدم تو شدی اشرف مخلوقا، تمام این بساط رو برای تو خلق کرده که تو چیکار کنی؟ بهره گیری کنی. بهره گیری یعنی چی؟ بخوری و بخوابی و تولید نسل بکنی و بعد هم هر کار دلت خواست بکنی. آره؟ انسانیت به این نیست. دقت کنید آیات بعدی رو، در ربط با این دو جهت مطرح میشه. فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى، هم در لغت به معنای علو است، برتری است. طامه به معنای پیش آمده، سختی است، به قدری سخت باشد که تمام پیش آمدها رو تحت شعاع خودش قرار بده. تمام پیش آمدها تحت شعاع باشه، یعنی همه یادش بده. فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى، فاقای تفریع دارد. پس آنگاه که بزرگترین بلیه بیاید، طامه کبرا، مسئله گفته می شود نفخه ثانیه اسرافیل است که در سور می دمد، محشر به پا شود، خلق جدید. نگاه کنید روند آیات، آمد آمد آمد، این برنامه دیگه جا ندارد بگید این که قیامتی نیست، معادی ممکن نیست، بعیدت، این حرفا دیگه همه رد شد، رد شد. فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى، میاد اون روز، خلق جدید در کار است، معاد است، قیامت است. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى، چگونه است روزی که انسان هر چه کرده است به یاد میاره. سعی به معنای کوشش و اهتمام است، صرف عمل است، کارهایی که نسبت بهش اهتمام ورزید، کوشش داشت. عجب تو خیال کردی آمدی در این عالم، تمامم خلق کردن، از آسمان تا زمین، زمین هم این برنامه ها، که هر چی بکنی بکنی، بعدم هوا ان منصورا، نخیر، این نیست. تو برای چیز دیگری خلق شدی، تو مقصد دیگری در خلقتت بود، تو این نبودی مثل یک حیوانی در چمنزار طبیعت بچری. گاهی گفتم خدا پروار نبسته، تمام اون چرا که کردی در اون روز متذکر میشی، یادت میاد، یعنی همش آزاد نیستی، نامثل حیوانات در مرغزار طبیعت، نه، خلقت ما برای این بود به این که مجرد شوی، الهی بشی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نیافریدیم جن و انس رو مگر برای چی؟ پرستش که در تفاصیل دارد این یعرفون، خداشناس چی؟ مبدع و معاف دارد بشه، سیر تکاملی معنوی داشته باشی. پس این خواهد کرد. لذا هر چه انجام داده باشی در آن روز به خاطر یه نظر دیگه که انسان بکند، چه بسا سیر زیبایی را در این آیات شریفه متذکر می شود که ازش تعبیر می کنند به قوس نزول. می فرماید اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا ام السماء بناها، از آسمان گرفته. اینا اشاره به سیر نزولی است، قوس نزول است. و رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. نفس انسان سماء است، لیلی دارد، یومی دارد، روحایی دارد. و الارض بعد ذلک دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم. همینجور این سیر نزولی که تعبیر به قوس نزول می کنند. بعد قوس سعودی فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. اینجاست که برگشت دارد، باز میره بالا. خلق جدید، بحث قیامت، مسئله قرب الله. انا لله و انا الیه راجع. اشاره به دو قوسی را که در مسئله سازمان خلقت هست. نه نیومدی فقط پایی بمونی، این نیست، باید برگردی بری بالا. بس در این است که چگونه برگردیم به بالا. بس در اینه، آیا با روی سیاه و اون گوهری را که به عنوان امانت به ما عنایت کرده بود خداوند او را از دست داده یا نه؟ عقل با دلی نورانی، ولی تمام این عالم خلقت برای انسان است. اما چی؟ اون انسان کامل. خطاب به پیغمبرش میکند و طبق اون چرا که در اون حدیث دارد، ما خلقت الجن لولاش لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی آسمان ها رو خلق می کردم. همه اینها درست است برای تو، اما کدوم تو؟ کدوم انسان؟ من؟ نه، انسان کامل. بر اوست، اوست که سرسبد است از نظر گلهای وجودی، گل سرسبد مخلوقات است. بله، نه هر انسانی که. و بالاخره شرافت انسان در بعد ملکوتیش هست، یعنی اون چهره ای را که به سوی الله تعالی دارد، به سمت بالا دارد از نظر مرتبه عوالم وجود. بس اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله برنامه بحثی یا که قبلا هم در دهه عاشورا از کرده بودم، خداوند توفیق عنایت بفرماید، از پس فردا شب بحث رضا و تسلیم را شاید حدود 12 شب یا 13 شب طول بکشه انشاءالله بحث کنیم، چون بحث توکل ما بعدش قرار بود رضا و تسلیم بحث بشه، انشاءالله از یک شنبه شب، شب اربعین. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، توفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشف الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
ورحمة أنك رب کفر قرآن محمد نور افتت نور افتت بین المؤمنین و رحمتی نور افتت
Thank you.
بشر نسل الكرام نادت بكوت الملك العام نادت شرط وليكم عما يقول فكاك الدار لا يحدثن لك نار